نکته اول که عرض میکنم لزوم حفظ وحدت بین مسلمان هاست. این یک اصلی است که حاکمیت داره بر همه اصول دیگه. همه مسلمان ها باید تلاش بکنن که مشترکاتشون رو تقویت کنن، حول مشترکات جمع بشن، با توجه به اینکه دشمن های فراوان اصل اسلام رو و ریشه شیعه و سنی رو میزنند، عقل و وجدان و نقل حکم میکنه که ما خودمون دیگه ریشه خودمون رو نزنیم، بلکه با هم این انگشت های جدا مشت قوی بشن بر فرق دشمنان اسلام. شاید یکی از دلایل اون تقیه مداراتی که در شیعه وجود داره همین باشه که بعضی از عقاید، بعضی از اعمال خودش رو به خاطر حفظ وحدت مسلمان ها موقتا مکتوم میداره. در جمع مسلمان ها سجده به خاک رو مثلا موقتا کنار میذاره برای اینکه اون وحدت اسلامی حفظ بشه. این نکته اوله. بنابراین ما باید تو صحبت هامون، تو بحث هامون این اصل عام رو حتما مراعات بکنیم. نکته دوم این که اگر ما بخوایم اختلافات بین شیعه با اهل سنت رو بررسی بکنیم، آیا شیعه با اهل سنت بیشتر اختلاف داره یا خود فرق های اهل سنت با خودشون؟ پاسخ اینه که دومی. هم به لحاظ اعتقادات، در عقاید مثلا شما میبینید در عدل الهی معتزله که یک فرق از اهل سنت هستن درست در جبهه افراد هستن و اشاعره در جبهه تفرید. یه عده میگن جبر، یه عده میگن تفویض. اونها از کنم اعتقادشون باعث میشه که ما بخوایم فحشا و منکرات رو به خدا نسبت بدیم، اگر بخوایم قائل به جبر بشیم باعث میشه که ما خیلی از مسلمات رو ندیده بگیریم. این هم اعتقادشون باعث میشه که ما توحید افعالی رو زیر پا بذاریم و ندیده بگیریم. شیعه این وسط به هر دو فرقه نزدیکتره تا خودشون. خودشون خیلی با هم اختلاف دارن، خیلی فاصله دارن. جبر و تفویض درست دو نقطه انتهایی این اعتقاده، در حالی که شیعه لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین. همینطور در احکام، در بسیاری از احکام اختلافاتی که بین خود اون چهار فرقه فقهی سنی مذهب هست، چون اهل سنت یه فرقه های کلامی دارن که همینطور که عرض کردم اشاعره و معتزله برجسته ترین فرقه های کلامیشون هستن، یک گروه های فقهی و احکامی دارن که همون چهار فرقه مشهور باشن، اختلافاتی که در احکام بین این چهار فرقه مشهور هست بیشتر از شیعه اگر نباشه کمتر از شیعه نیست. بنابراین نباید خیلی نگران بود که حالا چرا ما به عنوان شیعه در احکام با اهل سنت اختلاف داریم. خودشون هم اختلاف دارن و اختلافاتشون از ما هم بیشتره. همطور در اخلاق. پس حاصل نکته دوم این شد که ما اختلافمون چه در عقاید، چه در اخلاق، چه در احکام با اهل سنت بیشتر از خود فرق اهل سنت با خودشون نیست. نکته سوم این که ما علمای شیعه با منابع اهل سنت کاملا آشنایی دارن، عقایدشون رو، تفاسیرشون رو، اخلاقشون رو، کتب رواییشون رو نوعا تو کتابخونه هامون داریم. شما کم کتابخانه شیعه پیدا میکنید که چند دوره تفسیر اهل سنت نباشه، اون صحاح ستشون نباشه، مجامع رواییشون نباشه و کتابهای دیگه اهل سنت، در حالی که متاسفانه در اهل سنت عکس اینه. در شیعه در گذشته اینجوری بود، الان هم اینجوریست. ما فقه تطبیقی داشتیم، همه عقاید فقهی همه علمای اسلام رو بررسی میکردیم، بعد نظر خودمونم میگفتیم شکل مقارنی و تطبیقی. اگر اهل سنت هم همین کارو میکردن، تو دانشکده هاشون، تو حوزه هاشون میامدن فقه شیعه رو بررسی میکردن، اخلاق شیعه رو بررسی میکردن، عقاید شیعه رو بررسی میکردن، بخش اعظم این اختلافات برداشته میشد.
بله. در زمان مرحوم آیت الله العظمه بروجردی تا حدودی بین
الازهرین و بعده. خب فقط بین دو، بین حوزه قم مثلا و الازهر، تازه اون هم بین چند نفر از شخصیت‌ها و خیلی‌ها مخالف بودن.
وسیع‌تر شما مورد نظر
شما که همه جا و همه شخصیت‌های مذهبی.
درست.
همون هم خیلی‌ها در مقابلش ایستادن و مخالفت کردن و نذاشتن اون نتیجه که این دو شخصیت بزرگ می‌خواستن به دست بیاد. اگر اونها هم به این میزان که علمای ما با متون اونها آشنا هستن، با عقاید اونها آشنا هستن، با احکام و با روایات اونها آشنا هستن، به بخشی از احکام و روایات و منابع ما آشنا می شدن، اختلافات خیلی کم می شد. نکته چهارم که عرض می کنم اینه که معتقدات شیعه به طور کلی، معارف شیعه از عمق و وسعت و عقلانیت و عظمتی برخوردار منابع شیعه که این قابل ارائه در همه جا هست. این گوی و این میدان بیان، هر کس میخواد بیاد مطالعه بکنه. ما مثلا در کتب رواییمون کافیمون به تنهایی بیشتر از همه مجامع اهل سنت صحاح سته اهل سنت روایت داره. کافی ما فقط که یکی از کتب روایی ماست به تنهایی وسعتش بیشتر از همه صحاح سته. بقیه کتاب همون اینجوریست، بیان فقه ما رو ببینن، بیان اخلاق ما رو ببینن، بیان معارف دیگه که در شیعه هست اون منابع شیعی رو ببینن، و این کاریست که نشده. نکته پنجم این که مستند معارف شیعه از صدر تاریخش تا الان قرآن و سنت بوده. یعنی شیعه چه ائمش علیهم السلام چه علماش هرگز از قرآن و سنت جدا نشدن. ائمه علیهم السلام وقتی روایتی می‌فرمودن، می‌فرمودن که ما از جدمون پیغمبر نقل می‌کنیم. هر چی به شما گفتیم از ما بپرسید که مستند قرآنی فرمایش شما چیه، تا ما به شما بگیم که این کار از امام باقر علیه السلام نقل شد که فرمود هر چی من به شما گفتم سوال کنید که شما این مستند قرآنی حرف شما چیه، تا من مستند قرآنش به شما بگم. و سوال می‌کردن و حضرت هم می‌فرمود. پس اون چیزی که در معارف شیعه وجود داره اینها نوعاً که نه همش مستند کلام الله و سنت رسول الله داره و لاغیر. خب سوال اینه که چه کسی، از منصفین بپرسیم چه کسی به قرآن و سنت پیامبر همانند امیرالمومنین علیه السلام آشنا بود. خود برادران اهل سنت در مجامع روایشون ده ها روایت نقل کردن که کسی مانند علی بن ابی طالب علیه السلام به قرآن آشنا نیست، به سنت پیغمبر آشنا نیست. و اگر ما بناس قرآن رو و سنت رو بگیریم، از کی بگیریم؟ از اهل بیت پیغمبر بگیریم که اهل البیت ادرا به ما فی البیت، یا بریم مثلا از قرن دوم سوم به بعد کسانی که با چند واسطه این معارف رو گرفتن از اونها بگیریم؟ فراموش نشه که در اهل سنت از همون صدر بعد از رحلت پیغمبر در زمان خلیفه اول و همینطور ادامه پیدا کرد تا قریب 100 سال نوشتن سنت پیغمبر قدغن بود. حتی نقل حدیث پیغمبر هم قدغن بود. دلایل فراوانی داریم که کسی حق نداشت که بخواد حدیث پیغمبر رو بنویسه یا نقل بکنه. از قرن دوم به بعد تازه شروع شده به نقل روایات و بعد هم نگارش روایات در اهل سنت، در حالی که در شیعه اینجوری نبوده. از همون هنگام رحلت پیغمبر، بعد از رحلت پیغمبر، اصحاب ائمه علیهم السلام از امام حدیث رو میشنیدن و فوراً یادداشت میکردن. و ائمه علیهم السلام هم که برادران اهل سنت هم به عنوان راوی صادق همشون رو قبول دارن، اینها میگفتن این سخن سخن پیغمبره. خب اگر بناس ما اخذ به سنت پیغمبر بکنیم، خب ما معتقدیم که بهترین راه همینه که به اهل بیت پیغمبر مراجعه بکنیم، اون وقت دیگه اختلاف خیلی کم میشه. آخرین نکته که عرض میکنم اینه که حالا این در واقع مقدمه پاسخ ماست به اون سوالات متعددی که این برادر عزیز مطرح فرمودن. عرض میکنم که در کتب اهل سنت مثلا سیوطی یک کتاب داره به نام اولیات. در اون کتاب مشخص کرده که مثلا اولین بار کی این سنت رو وضع کرد، اولین بار کی این قاعده رو وضع کرد. اونجا موارد متعددی از همین که بخشی از این سوالات امکان برادر پرسید تو همونها هست. اینها رو گفته خلیفه دوم اینو وضع کرد، خلیفه سوم اینو وضع کرد، در زمان معاویه این وضع شد و همینطور. من نمونهاش عرض میکنم. مثلا جماعت، اقامه جماعت در نمازهای مستحبی، همه اهل سنت میدونن که اولین بار توسط خلیفه دوم دستور داد که نمازهای جماعت ماه مبارک رمضان رو که بهش میگن نمازهای تراویح، اینها رو به جماعت بخونن. در زمان پیغمبر به جماعت خوندن نوافل سنت نبود و ایشون برای اولین بار این کارو کرد. تحریم متعه، متعه در نکاح و متعه در و تمتع در عرض کنم حج، خود ایشون گفت این دوتا متعه در زمان پیغمبر بود، انجام میدادن، من تحریم میکنم و عقاب میکنم اگه کسی بخواد انجام بده. تکبیر، اینا رو که دارم عرض میکنم از کتاب اولیات سیوطی نقل میکنیم که از علمای بزرگ اهل سنت. تکبیر نماز میه زمان پیغمبر که هم کشیه هم الان انجام میده، ایشون 5 تا بود، ایشون 4 تاش کرد و الان اهل سنت برای نماز میه 4 تا تکبیر میگن. برای اولین بار 3 طلاق در یک مجلس در زمان ایشون جایز شد. 3 طلاق باید در 3 مجلس جداگانه باشه، ایشون یک جا این 3 طلاق رو بس کرد. بحث اول در فروض ارث توسط ایشون مطرح شد. توسط ایشون حی علی خیر العمل که برادرم سوال کرده در نماز به الصلاة خیر من النوم تغییر پیدا کرد که دارم عرض میکنم در موطئ مالک جز احادیثی که مالک نقل کرده. ایشون گریه بر میت رو نهی کرد و مؤاخذه کرد و با شدت، در حال که زمان پیغمبر گریه بر اموات بود، حتی پیغمبر امر میکرد نسبت به حضرت حمزه رحمت الله علیه، پیغمبر فرمود که حمزه گریه کننده نداره، که بعد زنها رفتن همه سراغ، اول برای حمزه گریه میکردن بعد برای کشته شدگان خودشون، ولی ایشون نهی کرد و با شدت هم جلوشو گرفت. از این موارد زیاد هست در مورد اینا که عرض کردم، باز چون از کتاب اولیات سیوطی بود دیگه مستند اونها هست
که این اولیات رو در کتاب معالم المدرسه ترین هم علامه عسکری آوردن که خوشبختانه این ترجمه شده، کتاب خوبی هم هستش.
من به فارسیشو ندیدم ولی معالم مدرسه ترین من دیدم، کتاب بسیار عالی است. اگه فارسی هم ترجمه شده باشه بسیار عالی است که میتونن اونجا هم بخونن و موارد دیگه. خب این یک بحث کلی در مورد مطالبی که بود. من 6 نکته عرض کردم، مخصوصا رو نکته اولش باز تاکید میکنم. تکلیف ما حفظ وحدت، تکلیف ما کنار گذاشتن این اختلافات جزئی است. اختلافات ما با اهل سنت بیشتر از اختلافات خودشون نیست، بنابراین نباید اینها باعث بشه که اون روحیه اخوت و برادری و صمیمیتی باید بین همه مسلمان ها حاکم بشه اون از بین بره.
tebyan.net گنجینه صوتی